کشور وجود می‌آورند، نیاز به نیروهای امنیتی و حافظان و پاسداران جوان و تازه نفر برای این مردم بیش از پیش احساس می‌شود. نسل پیر کهنسال موضوعی است که مطمئناً کشورهای بیگانه و دشمنان بر روی آن برای سالهای آینده برنامه ریزی کردند و این موضوع را حتی به صراحت نمیده می کنند. برژینسکی، سیاست مدار کهنه‌کار آمریکایی و مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال در مارس 2009 درباره تغییر جمعیت ایران نکته‌ای را بیان کرد که ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد. وی در آن مصاحبه گفته بود:
از فکر کردن به حمله پیش دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بپرهیزید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید. بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید، چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست.
با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار هستیم. از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه گفتگو اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده به علل و عوامل کاهش فرزندآوری در کشور. راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره روایتی 162 در خدمت شما شنوندگان عزیز هست. اگر در خصوص موضوع برنامه دیدگاه و پیشنهاد دارید با ما در میون بگذارید. مهمانان بزرگواری که به صورت تلفنی و حضوری در خدمتشون هستیم: سرکار خانم دکتر زهرا نجفی منش، کارشناس خانواده و امور جمعیت، و سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، پژوهشگر امور جمعیت. خانم دکتر نجفی منش، می‌شنویم دیدگاه خودتون را در خصوص موضوع برنامه و کلیپی که پخش شد.
بله، همونطور که توی کلیپتون به درستی اشاره شد، جمعیت جوان کشور مهمترین سرمایه اون هستش. چون ما از لحاظ اقتصادی و سیاسی میخوایم رشد بکنیم، باید نیروی جوان و کارآمد داشته باشیم و هرچی که جمعیت کشور پیر و سال خورده بشه، هزینه های نگهداری از افراد بالا میره و قطعا کشور دچار سرخوردگی و فروپاشی میشه.
بله.
برای همین هستش که ما نیاز داریم که برای اینکه در آینده دچار مشکل نشیم، از همین الان به فکر رفع موانع باشیم، فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی باشیم تا اینکه جمعیت جوان کشور ما کاهش پیدا نکنه و این جمعیت جوان که بزرگترین سرمایه کشور هست، از همین الان مدت به فکر ایجادش باشیم، نه حالا تر سالهای آینده، چون وقتی که دیگه به زیر سطح جانشینی برسه خیلی دیگه دشوار میشه که روند کاهش جمعیت ما بتونیم کندش بکنیم. در حال ضرورت داره که در زمینه‌های مختلف، هم در زمینه‌های سیاست‌گذاری که مسئولین را انجام میدن، هم در زمینه‌های اجرای قوانین جمعیت و هم در زمینه‌های فرهنگ‌سازی، ما بتونیم این تغییر باورها و سبک زندگی رو ایجاد بکنیم تا اینکه کشورمون همیشه کشور جوان، پویا و کارآمد باشه و بتونیم بر موانع و مشکلات هم بتونیم فائق بیاییم.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر طاهره زرنگار، پژوهشگر امور جمعیت. ادامه توضیحات شما را می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که خانم دکتر فرمودند و بر اساس گزارش آینده پژوهانه برای سازمان ملل بود در سال 2017، بر اساس تحولات اخیر جمعیتی، دهه اخیر جمعیتی کشوریمون، ما می‌بینیم دورنمایی از تغییرات جمعیتی کشور رو میاد ترسیم می‌کنه که متأسفانه روند شتابان کاهش نرخ رشد جمعیت رو داشت که الحمدلله در سنوات اخیر، در چند سال اخیر داره این مسئله عوض میشه و داره جبران میشه. خب تبعاتی رو داره اگر کاهش جمعیت رو داشته باشیم، هم پیامدهای اقتصادی داره، هم پیامدهای فرهنگی و اجتماعی داره و هم پیامدهای سیاسی و امنیتی که خانم دکتر هم به این مسئله اشاره فرمودن. در بعد اقتصادی، کاسته شدن از نیروی کار جوان و فعال باعث میشه که میزان تولیدات و خدمات کاسته بشه، هم تو که خانم دکتر هم اشاره فرمودن، و قیمت افزایش پیدا بکنه، چون تولیدات بسیاری از کالاها و خدمات در تعداد و مقیاس کوچیک هزینه های بالاتری رو داره. همینطور جمعیت کمتر و سالمندتر پسنداز و سرمایه گذاری و مصرف محدودتری رو داره که همه اینها از عوامل تضعیف اقتصاد جمعیت بشه.
بله.
کم شدن نیروی کار، افزایش مصرف مصرف کنندگان، کاهش تولید ناخالص داخلی، اینها همه پیامدهاشه. از اون طرف کاهش صادرات محصولات صنعتی، افزایش واردات، کاهش ذخایر ارزی، افزایش بدهی‌های خارجی، اینها همه پیامدهای این مسئله است. به بیان دیگه باید بگیم با بالا رفتن میانگین سنی افراد جامعه، سالمندان به مصرف کنندگان امکانات تبدیل میشن.
بله.
و بار سنگینی از هزینه تکفل اونها بر جامعه تحمیل میشه و سالمندان برخلاف جمعیت جوان مستمری های دریافتی خودشون رو برای تأمین مسکن، دریافت خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان مصرف میکنن، پس توانایی کمتری رو برای پسنداز دارن که این هم بر رشد اقتصادی هم تأثیر منفی میذاره. با افزایش تعداد بازنشستگان مستمری بگیران نسبت به افراد شاغل، صندوق های بازنشستگی، تأمین اجتماعی فشار زیادی رو متحمل میشه که معمولاً برای جبرانش سن بازنشستگی رو افزایش یا میزان پرداختی به ایشان رو کاهش میدن و البته این هم نارضایتی بیمه شدگان و مشکلات اجتماعی رو هم باز میبینیم در پی داره. از اون طرف تو بخش کشاورزی باید بگیم که برای گسترش و توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی به مجموعه از نیروهای خلاق، آموزش پذیر، ریسک پذیر، پویا و شاداب و پرتوان ما نیاز داریم. این ویژگی ها در جوانان بسیار بیشتر از سالمندان وجود داره. شاغلان تو بخش های کشاورزی در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای به سالخوردگی ما میبینیم متاسفانه گرایده شدن. مهاجرت از روستا به شهر در کنار کاهش نسبت جمعیت جوان از مهمترین دلایل سالخوردگی در شاغلان بخش کشاورزی میتونه باشه که اینها باید مدیریت و برنامه‌ریزی بشه که این مسئله مرتفع بشه. مهمترین نتایجی که سالخوردگی جمعیت بخش کشاورزی به دنبال میتونه داشته باشه میتونیم بگیم عبارت از کاهش بهره‌وری، به خطر افتادن امنیت غذایی، نیاز به واردات این مواد از خارج و همینطور نپذیرفتن نوآوری و فناوری نوین در عرصه تولیدات کشاورزی و دامی هستش. از اون طرف باز می‌بینیم هزینه‌ای هست که جامعه باید برای حفظ سلامتی سالمندان بیاد صرف بکنه. ممکنه بیماری‌هایی داشته باشن، بیماری‌های لاعلاج، بیماری‌هایی که نیاز به درمان داره، بیماری‌هایی که مربوط به دوران کهنسالی هست. اینها همه موجب میشه که تخت‌های بیمارستانی افزایش پیدا کنه و مراکز فیزیوتراپی، آزمایشگاه‌ها افزایش پیدا کنه، به جای اینکه جامعه در جهت رشد و تولید و فناوری و شتاب باشه، در جهت اضافه کردن بیمارستان و سرای سالمندان اینا.
بله، خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه ما در خصوص علل و عوامل کاهش فرزندآوری در کشور است. خانم دکتر زهرا نجفی منش، کارشناس خانواده و امور جمعیت، بفرمایید ادامه توضیحات خانم دکتر.
بله، خیلی نکات خوبی رو خانم دکتر فرمودن. ببینین، ما الان جمعیت جوان در جامعه علاوه بر اینکه منجر به رشد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میشه، منجر به تقویت بنیان عاطفی خانوادگی هم میشه. ما توی خانواده ها شاهد این هستیم که خانواده هایی که چندین فرزند دارن انسجام درونی بیشتر و حمایت عاطفی بیشتری رو هم دارن و ما شاهد کاهش طلاق در خانواده هم هستیم، چون مهمترین رکن هر جامعه خانواده هست و اگر ما بتونیم خانواده متعالی، پویا و با نشاطی داشته باشیم قطعا میتونیم تو جامعه همون هم شاهد رشد بیشتری باشیم. در نتیجه فرزند آوری سبب گرمی خانواده و رشد خانواده میشه و ما شاهد این هستیم که خانواده هایی که فرزندان بیشتری دارند رشد و تعالی و پویایی بیشتری دارند، مشکلاتشون کمتره، تنش‌ها در این خانواده‌ها کمتره و همین رشد خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه منجر به پیشرفت جامعه هم میشه. حالا اگر سلام می‌دین، من چون حالا رشتم روانشناسی
هستم، بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، بعد توی اثر تالیفی که داشتم در زمینه کارکردهای تربیتی چند فرزندی مادیم احسا کردیم که توی ساحت‌های اصلی تربیت، ساحت‌های رفتاری، اجتماعی و عاطفی هست، اومدیم کارکردهای خانواده‌های چند فرزند رو با خانواده تک فرزند مقایسه کردیم. مثلا در بحث تربیت عاطفی ما شاهد افزایش حمایت عاطفی در خانواده چند فرزند هستیم. همطور که خودمون شاهد هستیم میبینیم خانواده که چندین فرزند دارن، اون حمایتی که بین فرزندان ایجاد میشه نسبت به همدیگه، بچه ها از همدیگه حمایت میکنن، اون الفتی که بین بچه ها ایجاد میشه، اون همدلی که ما بین فرزندان خانواده میبینیم منجر به کاهش احساس تنهایی بچه ها، افسردگی بچه ها، اختلالات خلقی و رفتاری بچه ها میشیم و خب همه اینها منجر به رشد سلامت روان بچه ها میشه. حالا من چون خودم چند تا فرزند، 3 تا فرزند دارم، این رو به صورت عملی دارم تجربه میکنم که خانواده ها کلما توی زمان قدیم هم میدیدیم که توی دهه 60 وقتی خانواده ها چندین فرزند داشتن چقدر نشاط و پویایی خانواده میرفت بالا توی انجام کارها. حالا الان در آستانه خانه تکانی و ایام عید هم هستیم، مشارکت بچه در کارهای منزل به خانواده چقدر منجر به نشاط خانواده میشه، یعنی هم یه کمک حالی هم برای والدین، برای پدر و مادر، هم که به هم دیگه چقدر کمک میکنن که از آقا هم میفهمن که ما اگه چندین فرزند بیاریم دیگه نیاز نیست تک تک فرزندان رو تربیت بکنیم، بلکه اون فضای تربیتی رو بتونیم اصلاح بکنیم، فرزندان خودشون در اون فضای متعالی رشد میکنن و هر کدوم از بچه ها منجر به رشد هم خودشون میشه، هم منجر به رشد خواهر و برادر خودشون میشن. اینکه بچه های ما وقتی که ما چندین فرزند داشته باشیم، بعد نواهای ما داشتن خاله عمو عمادایی رو تجربه میکنن، چیزی که ما تو خانواده تک فرزند نمیبینیم و اگر بخواد به همین روال پیش بره در آینده مفاهیم مثل عمه و خاله و عمودایی دیگه بی‌معنا میشه و بچه ها همچین تجربه‌ای نخواهند داشت. و همچنین ما توی خانواده هایی که چندین فرزند هستن میبینیم که بچه ها هوش هیجانی بالاتری دارن. هوش هیجانی یعنی ارزیابی صحیح عاطفی افراد،
بله،
از احساسات خودشون و دیگران. و بچه هایی که توی فضای بزرگ شدن که چندین خواهر و برادر داشتن خیلی بهتر میتونن هیجاناتشون رو و عواطف و احساساتشون رو مدیریت بکنن و توی جامعه هم قطعا این افراد موفق تر هستن، چون تربیت داره در بستر خانواده شکل میگیره. و اگه ما بتونیم بچه هامون رو در بستر خانواده در کنار خواهر و برادرهاشون خوب تربیت بکنیم، اینها میشن نیروهای کاری که توی آینده توی جامعه میخوان توی عرصه های مختلف یا نقش‌آفرینی بکنن.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر، با ما همراه باشید. پراکندگی فراوانی فرزندان در خانواده ها چیست؟ شخصیت مجازی چگونه در کاهش فرزندآوری تأثیر گذاشته است؟ راهبردهای ساختار محور به منظور کاهش فرزندآوری چیست؟
خانواده های یک نفرمون بیشتر شدند، خانواده های دو نفرمون بیشتر شدند، خانواده یک نفر یعنی مجردی که تنها زندگی میکند، خانواده های دو نفرمون بیشتر شدن، خانواده های 3 نفرمون هم بیشتر شدن، 4 نفره تقریبا یک ثبات نسبی داشته، خانواده های 5 نفرمون خیلی کم شدن نسبت به این افزایشی که این پایین داشته و 6 و 7-8 نفرم که حتما کمتر شدن. کوچک شدن بعد خانواده طبیعتا تعامل برادر خواهرها با همدیگر کم شده. بالاخره در فضای یک خانواده هم بین برادر و خواهر رقابت‌هایی هست توی خونه که این رقابت‌های داخل خانواده منجر به تعامل میشه. این تعامل از برادر و خواهرها از هم یاد میگیرن. یکی از چیزایی که از آسیب‌های تک فرزندی اینه که بالاخره توی بحث اجتماعی بچه‌ها اون رشد کامل رو نمی‌کنند. بیشتر آن چیزی رو که می‌خوان حتما به دست میارن تا اینکه براش تلاش بکنن، سعی بکنن. و در مورد دختر پسرای امروزی هم همینه دیگه، دخترایی که توی خونه یک فرزندی بزرگ شدند، پسرایی که توی خونه تک فرزندی بزرگ شدند یا حد اکثر 2 تا بچه بودن. به خصوص حالا تو قشر شهرنشینمون که پدر و مادرم شاغلن، بالاخره خیلی این تعامل کمه و شاید مضاف بر اینها، من این برداشت خودم هست از بحثی رو تا اینجا شاید خیلی مکتوب داریم، بحث توسعه الکترونیکی که این دوران اتفاق افتاده تو این 10-15 سال اخیر و آدم‌ها یک شخصیت مجازی هم پیدا کردن در برابر شخصیت حقیقیشون و این شخصیت مجازی باعث شده که خیلی احساس تنهایی رو نگذاره که بکنن. خب باز تعامل حقیقی رو کم کرده این و یه دختر و پسر وقتی میرن به عنوان زن و شوهر زیر یک سقف، حتما اینها تأثیر میگذاره بر اون چیزی که قبلا بود، قبلا از یک محیط شلوغتری به یک محیط به اصطلاح خلوتتر می اومد، احساس کمبود و کسری می کردند و فرزندان تقویت می کردند این نهاد خانواده را.
میخوام دکتر طاهر زرگار پژوهشگر امور جمعیت ادامه توضیحاتتون پیرامون علل و عوامل کاهش فرزندآوری در کشور.
بله متشکرم. من پیامدهایی که داره فرزند به قول معروف نیاوردن فرزند، کمبود فرزند تو پیامدهای خانوادگیش و پیامدهای امنیتیش، بله، به این دو مسئله اگر اجازه بدید هم پیرو فرمایشات خانم دکتر و هم تو بعد امنیتی مسئله که گفته نشد. اولا افزایش جمعیت، جمعیت سالمندان میزان وابستگی تو خانواده ها رو افزایش میده و در صورت حالا نبود اون برنامه ریزی صحیح به فرسایش حمایت خانوادگی از سالمند منجر میشه. خب میتونیم بگیم حمایت خانوادگی از سالمند یکی از چالش های اساسی در آینده خواهد بود و خود این مسئله چالش هایی رو در خانواده به وجود میاره. در واقع میتونیم بگیم با تغییر الگوی زندگی خانوادگی، الگوی خانواده از حالا از اون حالت گسترده به سمت هسته‌ای که متاسفانه اتفاق افتاده، همینطور اشتغال گسترده خانم ها و تأمین مراقبت از سالمندان توسط خانواده خودشون، خانواده با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد. افزون بر این با کاهش تعداد خانوار، وقتی ما فرزندان کمتری رو داشته باشیم، مسئولیت نگهداری از والدین سالمند رو هم ما به عهده ما هستش و مجبوریم به عهده دیگران بذاریم و به این ترتیب ما می‌بینیم نگهداری از والدین برای افراد مستلزم صرف هزینه‌های زمانی و مالی زیادی خواهد بود و احتمال ایجاد اختلاف و نزاع رو بین زوجین برای نگهداری از والدین سالمند در پی خواهد داشت.
بله.
خب مسئله دوم بحث پیامدهای سیاسی امنیتی هستش که کاهش جمعیت خواهد داشت. روند کلی تغییرات جمعیت در جهان امروز نشون میده که جمعیت یکی از مؤلفه های قطعی در اقتدار کشورها هستش. از بعد سیاسی و امنیتی، توان نظامی و قدرت بازدارندگی هر کشوری به جمعیتش بستگی داره و در زمان بروز بحران ها کشوری که از لحاظ ساختار سنی درصد بیشتری از جوانان رو داره، کمتر از کشوری که با جمعیت سال خورده هستش آسیب پذیر خواهد بود.
بله.
جمعیت جوان در رویارویی با بحرانهای سیاسی امنیتی ما می‌بینیم به سرعت میتونه نیروی خودش رو بسیج کنه.
بله.
و از همین جهت جامعه سالمند در این بحران‌ها ریسک پذیری کمتر و محافظه کاری بالاتری رو از خودش میاد بروز میده و در حوزه امنیتی هم میزان تراکم جمعیت در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق روستایی و مرزی و توزیع جمعیتی که متقارن باشه و متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی باشه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستش که باید تو این قسمت مدیریت و برنامه‌ریزی و اجرای درستی باشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر زهرا نجفی منش، کارشناس خانواده و امور جمعیت. جمع‌بندی بفرمایید با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. بفرمایید خانم دکتر.
خیلی تشکر میکنم از شما بابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادین که در مقوله مهم جمعیت و فرزندآوری صحبت بکنیم. اگر که ما به فکر واقعا سلامت خودمون، خانوادهمون و کشورمون هستیم، قطعا باید به فکر فرزندآوری باشیم و این تغییر سبک زندگی و تغییر باورها رو ایجاد بکنیم. هر کدوم از ما به نظرم میتونیم در این زمینه نقش داشته باشیم. یعنی فقط نباید چشممون مسئولین باشه که بیان موانع رو برطرف کنن. تک تک ما توی بحث جمعیت میتونیم کنشگر و اثرگذار باشیم. از اینکه حالا مثلا ما منزلی داریم میتونیم در اختیار خانواده پرجمعیت‌تر قرار بدیم و اینکه حالا هزینه های اجارهمون رو کمتر بگیریم.
بله.
از اینکه توی خانواده‌مون میبینیم که خانواده‌هایی که چند فرزند دارن رو مورد تشویق قرار بدیم و حمایت عاطفی و حمایت‌های مختلفی ازشون داشته باشیم. چون چیزی که ما توی زمان‌های قدیم شاهدش بودیم، خب خانواده‌ها در کنار هم بیشتر بودن، ارتباطات اجتماعی بیشتر بود و این حمایت‌های عاطفی که وجود داشت خیلی به مادران دلگرمی میداد توی تربیت فرزندشون. ولی الان با زندگی آپارتمان نشینی که وجود داره و اینکه خانواده از هم دیگه جدا هستن و بعضا میبینیم دور از خانواده توی شهرهای دیگه زندگی میکنن، این احساس نداشتن حمایت عاطفی بزرگترین یک مشکل مادر توی تربیت فرزند میتونه باشه. که ما اگه برگردیم به اون سبک زندگی درستم و حتی خیلی سبک زندگیمون رو روشیافته تر از قدیم انجام بدیم، که الحمدلله با گروه های خودجوشی که توی شکل گرفته توی شهرهای مختلف، مثل گروه های مادرانه یا مواسات مادری و غیره، که به صورت خودجوش مادرها میان توی هر محله به همدیگه کمک های عاطفی، کمک های تغذیه‌ای، کمک های مختلفی انجام میدن و این حمایت و دلبستگی و همبستگی رو بین خودشون افزایش میدن، ما شاهد افزایش فرزندان توی این محله‌ای هستیم که از این لحاظ فعال‌تر هستن. پس ما هر کدوممون در هر منصب و در هر کسبتی که توی این جامعه هستیم میتونیم در رشد کشورمون، در لبه گفتن به مطالبه رهبر معظم انقلاب و برای رشد خودمون و جامعهمون میتونیم موثر باشیم و هر گامی که میتونیم توی این زمینه برداریم رو میتونیم قطعا موثر باشیم. مثلا توی بحث اون تحصیل و دانشگاه الان اساتید میتونن بیشتر با خانواده هایی که مادرانی که چند فرزند دارن و فرزندان جدیدی دارن بیشتر راه بیان، شرایط رو براشون فراهم بکنن. توی محیط های کار مادران شاغل مسئولینشون بتونن براشون تسهیلات ایجاد بکنن که در کنار فرزندانشون به کارشون بپردازن و این آرامش خاطر و خیال رو داشته باشن. توی محیط های اجتماعی کشور و محیط های رفاهی در نظر بگیریم شرایط مادرهامون، یعنی شهری رو ما بسازیم که خانواده دوست و فرزند دوست باشه و مادر که با فرزندش میخواد در جامعه حاضر بشه، در هر محیطی میخواد حاضر بشه، دغدغه‌ای رو نداشته باشه که حالا من چجوری باید با فرزندانم این کار انجام بدم. و هر کدوم ما به وظیفه خودمون انشاءالله انجام بدیم،
انشاءالله
میتونیم شاهد کم شدن مشکلات افزایش جمعیت باشیم.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر از اینکه به هر حال همراهی فرمودید تا دقایق پایانی. از شما سپاسگزارم، ان شاءالله در برنامه‌های بعدی بتونیم حضوری در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. سرکار خانم دکتر زهرا نجفی منش، کارشناس خانواده و امور جمعیت، در استودیو محضر سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، پژوهشگر امور جمعیت. خانم دکتر حد حدود 2 دقیقه یک بفرمایید جنبندیتون رو در خصوص موضوع
بله دکتر فرمودند اصل مطلب رو. به حال ما ابر چالش جمعیتی داریم و خانواده های محترم تو این حوزه باید مدیریت و برنامه ریزی درست و هوشمندانه ای رو داشته باشند. به نقش والای پدر و مادر و تقدس خانواده، قداست خانواده و اون عظمت فرزند آوری و اون ارضای میل به جاودانگی که به وجود میاد با فرزند سالم و صالحی که ما از خودمون به جا میذاریم و باقیات صالحاتی برای ماست، اینها همه اگر تو تعمیق باورهای دینی کار بشه و مسئولین هم تو حوزه‌های مختلف با برنامه‌ریزی و مدیریتی که تو قسمت فرهنگی و اجتماعی و راهکارهای فرهنگی و اجتماعی که باید برنامه ریزی و مدیریت بشه تو این قسمت همت داشته باشن، انشاءالله به نتیجه خواهیم رسید و جامعه سالم و تمدن نوین اسلامی انشاءالله به وجود خواهد آمد.
بله خیلی ممنونم، انشاءالله همینطور خواهد بود و خدمتتون عرضم که اقداماتی صورت بپذیره که بتونیم که این موزل اجتماعی هم رفعش بکنیم. واقعا یکی از پدیده‌هایی که بسیار حائز اهمیت هست منابع انسانی که باید به نحو احسن قدرش رو بدونیم، در جهت افزایش اون گام‌های جدی برداشته بشه تا بتونیم که به این مشکل رفع بشه. اگر دیدگاه دیگه دارید خانم دکتر بفرمایید و الا با شما خواهیم خداحافظی بکنیم. برای خیلی ممنونم از همه شما همراهان خوبان و عزیزان که تا دقایق پایانی ما را همراهی فرمودید سپاسگزاریم. تا فردا برنامه گفتگو اجتماعی دیگر، همه شما را به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
14:24 رادیو گفتگو. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می‌کنیم. سلام شنوندگان محترم، میمانه در کنار لحظات شما هستیم تا ساعت 22 با این برنامه ها. ابتدا 14:30 با هم میشنویم برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو. پانزده و چهل دقیقه عقیق رو بشنوید. پانزده و پنجاه دقیقه در ساحت خورشید تقدیم میشه. ساعت 16 نوبت میرسه به برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش. گفتگوی سیاسی نام برنامه است که ساعت 17:30 میتونید بشنوید. ساعت 19 برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی. ساعت 20 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید. بیست و پنجاه و پنج دقیقه ترنم حکمت. و سرانجام ساعت 21 گفتگوی علمی. بریم فرصت بفرمایید برنامه ریزی کنید و شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو باشید. 30:10:35
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید.